سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. هوشیار باشید، در ایمان استوار بمانید، مرد باشید و نیرومند شوید. آمین. در قسمت قبل با این موضوع آشنا شدیم که ما بهای آزادی خود را به خدای پدر مدیون هستیم و عیسی فدیه این آزادی بود. به ادامه می پردازیم. او با قربانی کردن خیش آزادی و رهایی را برای مردمش تدارک دید و آنها را از اسارت رهانید. شالوده فدیه و رهایی ایده ایست که غالباً از آن غفلت می شود، در صورتی که عمیقاً ریشه در کتاب مقدس دارد. برای درک مفهوم آن بهتر است به بخش‌های دیگری در کتاب مقدس نگاهی بیفکنیم. نخست سری به کتاب خروج فصل 21 آیات 1 تا 6 بزنیم که خدا به موسی فرمان می‌دهد که به قوم اسرائیل رهنمودهایی به شرح زیر بدهد. و این است احکامی که پیش ایشان می‌گذاری: اگر غلام عبری بخری 6 سال خدمت کند و در هفتمین سال بی قیمت آزاد بیرون رود. اگر تنها آمده تنها بیرون رود و اگر صاحب زن بوده زنش همراه او بیرون رود. اگر آقایش زنی بدو دهد و پسران یا دختران برایش بزاید، آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند و آن مرد تنها بیرون رود. لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست می دارم و نمی خواهم که آزاد بیرون روم، آنگاه آقایش او را به حضور خدا بیاورد و گوش او را با درفشی سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی نماید. منظور کتاب مقدس از این آیات چیست؟ این بخش به طور اجتناب ناپذیری برای فرهنگ غربی قرن بیستم بیگانه است. ممکن است بعضی از ما این عبارات را توهین‌آمیز تصور کنیم، چون که بیانگر قانون کتاب مقدس در مورد بردهداری است و چنین تصور می کنیم که کتاب مقدس رهایی از بردگی را تایید نمی کند. اما به هر حال این نوع متفاوتی از آن گونه بردهداری است که با آن آشنا هستیم، نوعی بردهداری که بدان وسیله زن از شوهر و شوهر از زن جدا می شود و پدر و مادر از بچه ها جدا می شوند و بردگان را در قل و زنجیر نگاه می دارن. این نوع بردهداری مورد نظر کتاب خروج نیست. بردهداری مورد نظر در این بخش نوعی بردهداری قراردادی است. اینک نگاهی بیاندازیم به سابقه این نوع بردهداری. در قدم نخست، یهودیان مجاز به استفاده از بردگان یهودی به روشی که مردم اسرای جنگی را به بردگی می بردند نبودند. اما در هر حال، بردهداری توافقی و قراردادی در اسرائیل متداول بوده است. اگر شخص نمی توانست بدهی خود را به طلبکار بپردازد، به زندان نمی رفت، بلکه به استخدام شخصی در می آمد که به او بدهکار بود. او را خدمت می کرد تا بدان وسیله بدهی خود را پرداخته باشد. اگر بدهی او زیاد می بود، مجبور می شد چندین سال در خدمت ارباب خود خدمت کند. اما قوانین اسرائیل چنین بود که در هر سال بردگان قراردادی آزاد شوند، خواه بدهیشان تسویه شده باشد یا نشده باشد. همین قانون در مورد سال یوبیل یا در پایان هر 49 سال اجرا می شد. در کتاب خروج فصل 21 چنین سالی مورد نظر است. آنچه که در این بخش جلب نظر می کند نه قانون بردگی قراردادی، بلکه اطلاعاتی در مورد بردگان مذکر و زنانشان می باشد. این بخش از کتاب به نظر غیر انسانی و خشن می رسد. آیه سوم می گوید: اگر غلام تنها آمده تنها بیرون رود. این مربوط به وقتی است که برده بدهی خود را تسویه کرده و می تواند خلاص شود. و در ادامه می خوانیم: اگر صاحب زن بوده زنش همراه او بیرون رود. تا اینجا یک کار عملی معقول و منطقی است، ولی وقتی به آیه 4 می رسیم می خوانیم که اگر آقایش زنی بدو دهد و پسران و دختران برایش بزاید، آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند و آن مرد تنها بیرون رود. پس جریان کلی این است که تا زمانی که بدهیش کاملا تسویه شود برای او کار می کند. آنگاه می تواند از غلامی آزاد شود. اما اگر ارباب زنی به او بدهد و از آن زن دارای بچه شود، آن زن و آن فرزندان نمی توانند همراه او بروند، چون که در اصطلاح عبری او چیزی برای پرداخت برای زن و فرزندش ندارد. در اسرائیل کهن مرد به پدر عروس چیزی می داد تا بتواند با دخترش ازدواج کند. البته مردی که بدهکار می باشد قادر به پرداخت میزان مهریه نیست و یک برده قراردادی در صورتی که اربابش محبت کرده دختر خود یا کنیز دیگری را به او به زنی بدهد بیشتر بدهکار می شود. بنابراین وقتی این شخص چنانچه مدت قرارداد خدمتش تمام شد، اگر بخواهد با زن و فرزندانش بماند دو راه دارد. اول اینکه خودش از خدمت ارباب مرخص شده و کاری پیدا کند. سپس به سوی ارباب قدیمش برگشته و مهریه زنی را که اربابش به او داده است پرداخت کند و به زن و فرزندانش بپیوندد. دوم اینکه در صورتی که بخواهد با زن و فرزندانش باشد و نتواند کاری پیدا کرده و مهریه را بپردازد، قرارداد دیگری برای خدمت به ارباب منعقد کند تا زمانی که معادل مهریه پرداخت شود. یک سنت دیگری نزدیک به این در اسرائیل وجود داشت که آن را اصطلاحاً انفکاک می نامیدند. در سنت انفکاک، یکی از بستگان شخص بدهکار پرداخت دین شخص بدهکار از جمله مهریه عروس را تضمین می کرد. ما می توانیم نظیر این سنت را در بخش دیگری از کتاب مقدس مشاهده کنیم. رجوع کنید به سفر لاویان فصل 25 آیات 24 تا 27. در تمام زمین ملک شما امکان بازخرید زمین فراهم باشد. اگر برادرت فقیر شود و قسمتی از ملک خود را بفروشد، باید ولی یعنی نزدیکترین خیش او بیاید و آنچه را که برادرش فروخته است باز خرید کند. اگر کسی ولیی نداشته باشد اما وضع خود او بهتر شود و از عهده باز خرید آن براید، باید سالهایی را که از فروش آن گذشته بشمارد و ما بالتفاوت را به شخصی که زمین را از او خریده بود بپردازد. آنگاه می تواند به ملک خود باز گردد. منظور از این عبارات چیست؟ در اسرائیل قدیم مرسوم بود که خیشاوندان شخص بدهکار هوای او را داشته باشند. اگر یکی از اعضای خانواده فقیر و مجبور به فروش بخشی از اموالش می باشد، یکی از بستگان داوطلب می شد که بهای آن را به او بپردازد و آن مال را به امانت نگاه دارد تا زمانی که شخص بدهکار بدهی او را بپردازد. و این کار برای این بود که مال او در دست شخص بیگانه ای اتلاف نشود. یکی دیگر از کتب عهد عتیق که این سنت را به تصویر کشیده است کتاب روت است که برای من معنی خاصی دارد. در داخل حلقه ازدواج من این جمله حک شده است: قوم تو قوم من. و در داخل حلقه ازدواج همسرم این عبارت حک شده است: خدای تو خدای من. این عبارت نقل شده از کتاب روت می باشد که در آنجا یک زن جوان موآبی به نام روت از خانوادش دست کشید و به مادر شوهر اسرائیلیش نعومی پیوست و به او گفت: هر جایی که بروی می آیم، در هر جایی که منزل کنی منزل می کنم، قوم تو قوم من، خدای تو خدای من خواهد بود. کتاب روت باب 1 آیه 16. رود با نعومی به اسرائیل می رود و بعدن شخصی به نام بوئز وارد صحنه می شود و نقش یک خیشاوند را برای نعومی و رود بازی می کند. حال این اصطلاح و مراسم در کتاب مقدس به کار مسیح در پروسه پرداخت کفارش اطلاق شده است. در فدیه ای که مسیح می پردازد به عنوان خیشاوندی برای قومش عمل می کند. او به عنوان برادر بزرگتر بدهی ما را به خدا می پردازد. او ما را از بردگی قرار دادی با پرداخت بهای آزادی من می رهاند و بدان وسیله وراثت ما را در ملکوت پدر احیا می کند. مهمتر از این تصویری است که در عهد جدید فراوان مشاهده می کنیم و آن مربوط است به ارتباط بین مسیح و کلیسایش. بیشترین سمبولی که در عهد جدید برای بنیان کلیسا به کار رفته است عبارت است از عروس عیسی مسیح. این سمبول به وضوح مرتبط است با کفاره مسیح، چون که او توسط کفاره فدیه یا مهریه عروس را پرداخت تا عروس خود را بخرد. و باز در این سمبول پسر خدا را می‌بینیم که ما را خریده است تا رهایی ما را تضمین کند. ایده فدیه ایده است که در سراسر کتاب مقدس تنیده است. آنچنان که در بخش‌های قبلی مشاهده کردیم، سنت تدارک یک رهاننده صرفاً از ناحیه لطف خدا بود. خدایی که بدهی ما را می‌پردازد تا ما را از بند گناه رها کند. در آغاز نیمه دوم قرن بیستم، سنت آدم ربایی توسط گروه‌های کوچک متعصب در میان قدرت‌های بزرگ جهانی نظیر آمریکا گسترش یافت. وقتی آدم ربایی صورت می‌گیرد، همیشه یک مشکل بزرگ اخلاقی به وجود می‌آید. چنانچه فدیه به کسانی که آن آدم ربایی را انجام داده‌اند پرداخت شود، این تبهکاران تشویق می شوند تا به این عمل شنیع ادامه دهند. در نتیجه دولت آمریکا قانون عدم پرداخت فدیه به آدم ربایان را تصویب نمود و برای رهایی روبوده شدگان به فکر راه‌های دیگری افتاد. خدا هیچگاه برای رهایی قومش باج نمی پردازد. مسیح آمد و فدیه را پرداخت تا آزادی قوم خود را، یعنی کسانی که در بند گناه اسیر بودند، تضمین نماید. مسیح فدیه خود را داوطلبانه عرضه داشت. باشد که ما را از بند گناهانمان رهایی بخشد و ما را به عنوان عروس دوست داشتنی خودش نزد خدا بیاورد. فصل پنجم، بدل نجات بخش. در بهار سال 1995 به تماشای بازی هفتم و آخرین بازی‌های مقدماتی NBA در بین تیم‌های اورلاندو ماجیک و ایندیاناپولیس رفتم. این مسابقات در سه مرحله انجام می‌شد و برنده آن شب به NBA می‌رفت. وقتی وارد استادیوم شدم، در میان سر و صدای فراوان، بلنگو مردم را دعوت می کرد که در جایگاه ها مستقر شوند. طرفداران اورلاندو همچنان تا یک ساعت پیش از شروع بازی فریاد می زدند و تیم خود را با شعارهای مختلف تشویق می کردند. وقتی هم بازی شروع شد، همچنان به تشویق خود ادامه می دادند. من هرگز به استادیومی که طرفداران یک تیم آن همه سر و صدا کنند و تیم خود را تشویق نمایند نرفته بودم. وقتی که رفتار مردم را در آن شب مشاهده کردم، به خود گفتم در خمیره انسانی ما چه عاملی وجود دارد که در مورد چیزی مثل یک بازی بسکتبال این همه هیجان زده می شویم. گذشته از آن، چه کسی واقعا نگران است که در یک بازی در ابدیت ببرد یا ببازد؟ ولی وقتی به خودم نگاه کردم، مجبور شدم تایید کنم که من هم که مانند هر کس دیگری وارد این استادیوم شده هم. فریاد تشویق ما به خاطر تیم دلخواهمان موردی غیر عادی نیست. ما در جمع بازیکنان نیستیم و حتی ممکن است بازیکنان را در تلویزیون هم نبینیم و یا از رادیو جریان بازی را گوش نداده باشیم. با این وجود اگر نتیجه بازی را از ما بپرسند، ناخودآگاه میگوییم ما میبریم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، لطف و محبت تو قابل ستایش است. تو پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی ها هستی. ما را کمک کن و دلگرم ساز تا در سختی ها شکیبا و صبور باشیم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.